اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار ساعت. 5 تن از افراد گروه طالبان با مقامات پاکستانی در اسلام آباد ملاقات کرده در مورد راه‌های دستیابی به ختم جنگ در افغانستان بحث کردند. گروه طالبان روز سه‌شنبه این ملاقات را طی اعلامیه‌ای در یک پیام واتساپ تایید کرده، بدون ارائه جزئیات گفتند که آن گروه متمایل به حل و فصل سیاسی درگیری افغانستان می باشند. این اعلامیه گروه طالبان یک روز پس از آن نشر می شود که قصر سفید روز دوشنبه به صراحت از پاکستان خواست فوراً رهبران طالبان را دستگیر و یا از خاک آن کشور اخراج کرده مانع استفاده طالبان از خاک پاکستان شوند. در اعلامیه گروه طالبان نام افراد آن گروه که با مقامات پاکستانی ملاقات کردند افشا نشده است. مقاماتی که نخواستند نامشان افشا شود به رسانه‌های خبری گفتند که آن ملاقات هفته گذشته صورت گرفته است. در حالی است که هفته گذشته نیز سه نفر از اعضای گروه طالبان در اسلام آباد با سید حامد گیلانی، رهبر گروه محاذ ملی افغانستان، ملاقات کرده و هدف آن نشست نیز ختم جنگ چندین ساله در افغانستان عنوان شده بود. در جریان گلوله‌باری یک مهاجم 15 ساله در یک لیسه در ایالت کنتاکی امریکا، دو شاگرد کشته و 17 نفر دیگر زخمی شد. مقام‌ها وضعیت صحی 5 مجروح را وخیم اعلام کردند. حکومت ایالتی کنتاکی و پلیس می‌گوید مهاجم قبل از ساعت 8 صبح در لیسه مارشال کاونتی در شهر بنتون در صحن مکتب به گلوله‌باری بر شاگردان آغاز کرد که یک دختر 15 ساله در صحنه کشته شد و یک پسر 15 ساله هم در شفاخانه جان باخت. پلیس میگوید که مهاجم را 15 دقیقه بعد از شروع گلوله‌باری دستگیر کردند، اما نام او را اعلام نکردند. در این مکتب 1150 شاگرد درس می‌خواند. اردوی ترکیه گفت که حداقل 260 جنگجوی کردی، سوری و داعش طی 4 روز عملیات نظامی ترکیه در ساحه افرین سوریه کشته شدند. تفصیل بیشتر را از قدیر مشرف می‌شنویم.
هدف ترکیه از انجام عملیات در افرین مقابله با واحدهای مدافع خلق کردها در سوریه است که افرین را تحت کنترل دارند و همپیمان ایالات متحده می باشند. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز چهارشنبه با رجب طیب اردوغان همتای ترکیه صحبت تلفنی داشته و مراتب نگرانی خود را از این عملیات ابراز کند. ساعت پس از آن که وزیر خارجه ترکیه گفت می‌خواهند از هر نوع درگیری با نیروهای آمریکایی، روسی و یا نیروهای سوری در جریان این عملیات خودداری کنند، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نیز ناراحتی خود را از عملیات ترکیه در افرین بیان داشت. این در حالی است که اردوغان به مکرون اطمینان داده است که برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان در آن عملیات با تمام قوا تلاش خواهند کرد. اما گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید که تا حال 23 غیر نظامی در اثر حملات زمینی و هوایی ترکیه بر افرین کشته شده و هزاران نفر دیگر از خانه هایشان متواری شده اند.
ادامه اخبار. در انفجار دو موتر در شهر بنغازی لیبیا 11 نفر کشته و شمار زیاد مجروح شدند. انفجار اول روز سه‌شنبه زمان در منطقه السلیمانی شهر بنغازی رخ داد که نمازگزاران از یک مسجد در محل خارج می شدند. 10 تا 15 دقیقه بعد از انفجار اولی موتر دومی که در جانب دیگر مسجد متوقف بود منفجر شده، تایان یک امبولانس نیز صدمه دید. مقام ها می گویند افراد نظامی و غیر نظامیان در جمع قربانیان شاملند. تا حال کسی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. ائتلاف به رهبری امریکا در جنگ علیه داعش می گوید در حملات هوایی دقیق این ائتلاف در شرق سوریه روز شنبه 150 گروه داعش کشته شده است. اعلامیه ائتلاف حاکی است که در این حملات هوایی که در حمایت از نیروهای دموکراتیک خلق سوریه انجام شد، مراکز فرماندهی داعش و یک مرکز کنترل این گروه در نزدیکی الصفا در دره دریای فرات از بین برده شد. جنرال جیمز جرد، قماندان عملیات علیه داعش، گفت که به نظر می رسد داعش با جمع شدن در این ساحه می خواهد نمایش دهد که این گروه در سوریه هنوز از بین نرفته است. در خبر دیگر، نیکی هیلی نماینده امریکا در ملل متحد روسیه را متهم کرد که میخواهد از آن آمه را از تلاش 24 کشور که میخواهند کسانی را که در استفاده از سلاح کیمیایی در سوریه نقش داشتند مسئول بداند به جانب دیگر بکشاند. خانم هیلی تقاضا کرد که یک گروه تحقیقاتی جدید در پیوند به این موضوع از جانب ملل متحد تشکیل شود. و حداقل 9 غیر نظامی به شمول اطفال در حمله هوایی نیروهای ائتلاف و رهبری عربستان سعودی در شمال یمن کشته شدند. طی 2 روز اخیر تلفات عملیات نظامی در یمن به 30 نفر رسیده است. اهالی منطقه آل علی در ناحیه رضایی ولایت سعده می گویند در این حمله یک موتر که از منطقه می گذشت هدف قرار گرفت. این ساحه محل درگیری نیروهای وفادار به حکومت عبدالرب منصور هادی و حوثی ها می باشد. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
سلام و روز همه شما بخیر. مشروع خبرها را شنیدید و حالا ما رویا زمانی با تقدیم گزارش های برگزیده این برنامه. در نخستین گزارش، هنر معماری و صنایع دستی افغانستان که زمانی از جمله دستاوردهای افتخارآمیز این کشور به شمار می رفت، پس از 14 جنگ اثر هنرهای باستانی این سرزمین در پرتگاه نابودی قرار گرفته است. اکنون یک نهاد مستقر در بریتانیا به نام فیروسکو در تلاش است تا منطقه مرادخانی کابل را دوباره بازسازی نماید. در این رابطه حفیظ آصفی مصاحبه با بانو منزه شهید، گزارشگر صدای آمریکا که چند قبل به کابل رفته و از کابل کهنه دیدن کرده است، انجام داده است که اینک پیشکش شما می شود.
کابل کهنه، کابل قدیمی، کابلی که در گذشته ها مرکز شهر کابل بود. ما می خواستم شما سوال بکنم، آیا در فرصتی که داشتین شما در کابل وقتی رفتین به این کوچه های قدیمی مثل کوچه خرابات، آهنگران، کافروشی هم سر زدین؟
بله آصفی صاحب، وقتی افغانستان رفتم در طول سفر خود در کابل رفتم، در ساحه مرادخانی، در مرادخانی بسیار چیزای جالب دیدم. واقعا بعد از بسیار زیاد وقت ما تانستم برم در یک جایی که بسیار از افغانستان نمایندگی میکنم و مرادخانی جایی بود که بسیار زیاد افغانستان نام داشت و بسیار جای فرهنگی به حساب
بوده.
بوده ولی بسیار زیاد فراموش شده بود و حتی در واچ لیست جهانی او را در یک جای در یک منطقه انداختن که از منطقه بسیار خطرناک افغانستان که یعنی از دست می رفت. یعنی خراب شده می رفت، چون که یک منطقه فرهنگی بود، یک جای بود که در اوج فرهنگ زنده بود و خوشبختانه من دیدم که جامعه جهانی در اوج بسیار زیاد کار کرده، بسیار زیاد. 112 اتو خانه‌های بسیار قدیمی مقبول افغانستان پس از سر جور کردن.
آیا این کمک ها از طرف جامعه جهانی است یا بنیادهای مشخصه، مثلا بنیاد کریم آقا خان یا بنیاد فیروزکو؟
بالکل. خود امی بنیاد که در اوج بود فیروزکو، بیسشان فعلا در بریتانیا است که در بعضی ممالک دیگه هم کار میکنه مثل میامار.
بله.
و به خصوص در افغانستان از سال 2006 این کار میکنه و بسیار زیاد کمک کرده برای
کمک در قسمت بازسازی و اعمار دوباره ساختمان ها.
بله.
یا ای که کمک برای مردمی که پیشور هستن، مثلا یک نفر ارسی میساز، یک نفر مثلا قفس میساز.
دقیقا میخواستم مامور برتان بگم که یکی خوب بازسازی کردم، دیگه یک انستیتیوت هنری برشان اونجا تیار کردن، یک کلینیک است، یک مکتب است بر خود
مثل یک شهرک جور شده،
یک شهرک جور شده که اون امو مردم میتونن که در اوجه که زندگی میکنن مثل سابق واره بتونن که از هر چیز بتونن که استفاده کنن. و خوبی از اوجه چی است که اوجه فعلا کارگرای هستن و همچنان بسیار زیاد شاگردای هستن که اونا میاموزن، یعنی مثلا نقاشی، خطاطی، همچنان آهنگری، یعنی به طریق پروفشنالش یاد میگیرن. ما همراه دخترای جوان، همراه بچه جوان دیدم که اونا به زبان انگلیسی گپ میزدن و زیادترشان فارغ پوانتون هم بودن، و ولی اونا به هنرهای پیش میبردن که بسیار زیاد، یعنی قدیمی بود.
قدیمی
بله. مثلا کلالی بود. یعنی بسیار چیزای مقبول تیار میکردن، قالین بافی بسیار زیاد. من اونجا یک دختره که دیدم که واشنوایی خود از دست داده بود، سعیده اعتباری نام داره. این دخترک اینجا در امریکا هم آمده بود، سمیتسونین میوزیم، یک نکلس عزیزه. او نکلس اینجا دمی میوزیم مانده شده، بسیار زیاد قیمت داره فعلا، ارزشش بسیار بالاست. و ای دختر قصه جالبشی است که ای در پشاور در یک کمپ که کمپ مهاجرین افغان بود در اوج تولد شده بود، و از اثر بسیار زیاد مشکلاتی حس شنوایی خود از دست داده بود، ولی ای دخترک یعنی کار میکنه که کل دنیا فعلا اون کارو میبینن
و قدر میکنن
و میگن که ای افغانستان، نمایندگی افغانستان میکنه. پس وقتی که فعلا مراد خانی بری ببینی، همون فرهنگ افغانستان میبینی فعلا، که اگه ما ببینیم از خود مراد خانی، از امی انستیتوت، چیزایی که تیار میشن، تولیداتی که در جهان فروخته میشه به میلیون ها دلار رسیدن.
بله.
کل تولیدات خود آنلاین هم میتونن که بفروشن. پس مارکت هم برشان بزرگتر شده و
بهتر شده، کمک ها بیشتر شده.
کمک ها هم بیشتر شده. بله.
ما این خودش خبر بسیار زیاد خوش است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
در ادامه گزارش ها، چندین پاراشوت باز زن در ایران قبل از انقلاب فعالیت داشت که خبرگزاری ایسنا اخیراً 4 تن از نخستین پاراشوت بازان زن را در اردو از سال 1965 و قبل از انقلاب اسلامی سال 1979 به معرض نمایش گذاشت. امروز زنان اجازه حتی ندارند در ایران که در اردو شامل شوند. برای زنان علاقمند مثل بهاره ساسانی، پرتاب با پاراشوت راهی برای اثبات توانایی های همسانان زن با مردان و یک گام کوچک به سمت قدردانی از برابری زنان در کشورش محسوب می شود. خب، جزئیات بیشتر را در این مورد از لیلما حبیب عظیمی مشنوید. این حسابدار 35 ساله کمتر از 2 سال است که به سکای دایوینگ یا پرتاب با پاراشوت می پردازد و اکنون سابقه بیش از 220 جهش دارد. او می گوید همه زنان را تشویق می کند تا این تجربه را آزمایش کنند.
خیلی بده که یه جاهایی بگیم خانم ها نباشن. اصلا معنی نمیده. چرا همه برابریم، همه با همیم، چرا نباشیم؟ مثلا دفعه پیشی که من توی ایران پرش کردم، همه آقایون متوجه بودن مگه خانومی هم وجود داره که همچین کاری انجام بده.
ساسانی یکی از محدود پاراشوت بازان زن در یک کشور عمیقا محافظه‌کار است، لکن خود را به عنوان فمینیست یا طرفدار حقوق زنان توصیف نمی کند. لکن شعار او کاملا استوار بر این است که تفاوت میان زنان و مردان وجود ندارد و یک زن توانایی انجام هر کاری را دارد که یک مرد دارد.
براشون عجیبه و این نباید باشه. ما همه به نظرم تواناییامون برابره، کمونکن اگه بخوایم بگیم فمینیستی برخورد کنیم، خانم‌ها بیشتره. تمرکزشون بیشتره، دقتشون بیشتره و همیشه به نظر من میتونن موفق باشن.
این کار او هرچند که آنها در زندگی روزمره با هم برابر باشند، هنوز هم مخالف روحیه جامعه ایران است که در آن زنان از زمان انقلاب اسلامی سال 1979 از حقوق قانونی پایین‌تر نسبت به مردان برخوردار بودند. او توضیح می دهد که هنگامی که آنها برنامه های خود را برگزار می کنند، از اردو و نظامیان برای تماشایان دعوت به عمل می آورد.
خیلی بیشتر دیده میشن دیگه خانم‌ها، توانایی هاشون دیده میشه و کم کم به نظر من اجتماع میپذیره که خانم‌ها هم مثل آقایون توانایی های زیادی دارن و کما اینکه یه وقتایی خیلی هم بیشتر دارن، و این حرکت ها به نظر من خیلی مثبته و رو به جلوه و کمک میکنه.
ساسانی میگوید برخلاف دوستانش که با اخذ نخستین معاششان تصمیم به خرید موتر، لباس و یا جواهرات و یا پسنداز میگیرند، او در عوض روی بازی پاراشوت سرمایه گذاری میکند. لکن برای ساسانی این ورزش راه است برای اثبات اینکه زنان عین توانایی هایی را دارند که مردان از آن برخوردار میباشند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
آواز ما را از برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM میشنوید. یک مقام وزارت صحت عامه افغانستان گفته است که در 3 ولایت افغانستان به شمول کابل واقعات انفلونزای پرندگان ثبت شده است. عطاالله سعید زی رئیس عمومی نظارت و سیستم معلوماتی صحی وزارت صحت عامه افغانستان در مصاحبه با محمد احمدی گفت که انفلونزای پرندگان در ناحیه 7 کابل در مرغ‌های 40 خانواده ثبت شده است. سعید زی افزود که به همکاری وزارت زراعت افغانستان و وزارت صحت عامه معاینه مردم این منطقه برای شناسایی احتمالی این انفلونزا در بین انسان‌ها انجام شده است، اما تا به حال این ویروس به فرد سرایت نکرده است. توجه بفرمایید به این مصاحبه که با صحبت‌های آقای سید آغاز می‌شود.
انفلونزای پرندگان در ولایت خوست و ولایت کابل و از ولایت لوگر راپور داده شده و در زاغ‌ها در ولایت خوست و در مرغ‌ها در ولایت کابل همچنان راپور داده شده که توسط وزارت محترم زراعت موضوع پیگیری شده، سمپل‌ها گرفته شده و به نام H5 نوع انفلوئنزا در مرغ‌ها در کابل همچنان ثبت شده.
در کابل که ثبت شده تعدادش چقدر هست و در کدام منطقه کابل ثبت شده؟
در کابل که امرای ما وزارت محترم زراعت شریک کرده، تقریبا در چند ناحیه 7 ولایت کابل در چند خانواده در مرغ‌هایشان که مرده بود در روز سمپل گرفته شده بود، ثبت شده بود و بعد از او یعنی مرغ‌ها همچنان دفن شده و در نمون منطقه توسط تیم‌های وزارت زراعت و وزارت صحت عامه مردم دیده بود. اگر ما انسان‌ها را دیده بودیم که کدام نوع انفلوئنزا که اگر در انسان‌ها ثبت می‌شود و ما سمپل می‌گیریم و باز می‌بینیم که نشود که نمی به انتقال پیدا بکنه به انسان‌ها، همچنان وزارت صحت عامه نزدیک به 700 سنتر یا مراکز صحی به صورت سرویلانس ما می‌بینیم که با سالهای مختلفه ما مقایسه میکنیم و اگر میلانی کدام مرض زیاد میشود ما از نمونه میگیریم و اگر ثبت میشود اهتماماتشان همچنان گرفته میشود.
تفاوت از این انفلانزای پرندگان با انفلانزای انسانی چی هست و اگر این انفلانزای پرندگان پیدا شود چه قسم به انسان سرایت میکنه، علائمش چی است؟
تشکر. عموما انفلوئنزا که از قسم زکام شروع می شود و عموما انفلوئنزای انسانی که ما فی الحال داریم در جهان انواع مختلف هست، H1N1 و دیگه انواعشان هست که ما در افغانستان هم همچنان داریم، در ولایت مختلف عموما در زمستان ها می باشد. لیکن عموما انفلوئنزای پرندگان وقتی که اگر به انسان ها سرایت پیدا می کند جدی تر می باشد و مرگومیر عموما در او بالاتر می باشد. لیکن خوشبختانه قسم انفلوئنزا که به نام H5 در پرندگان ثبت شده عموما در انسان ها در دیگه ممالک نشان داده که بیشتر سرایت نمی کند.
به خاطر جلوگیریش آیا به خاطر وقایعش آیا کدام واکسینی یا کدام درمان یا دوایی هست؟
تشکر. عموما ویروس ها خب دواها وجود داره، خب لیکن یگان وقت مفید می باشه یگان وقت نمی باشه. عموما به سطح ما واکسین به انفلوئنزا در جهان داریم و انواع انفلوئنزا هایی که در انسان ها اوم می باشد برونم واکسین جور می شود که سال بیش از زمستان در سال یک دفعه در ممالک مختلف ما او را داریم. در افغانستان هم همچنان در بخش شخصی این واکسین داریم. عموما برای سفیدانی که از 60 سال عمر زیاد می باشد کارکنان صحی عموما توصیه می شود از این واکسین ها. لیکن امو ویروس های نو که از پرندگان به انسان ها انتقال می کند عموما برای این قسم که بسیار نو می باشد چند ماه می گیره تا که واکسین جور شود.
آیا شما کدام برنامه‌ای را برای آگاهی مردم و سایر کسایی که پرندگان نگهداری میکنن روی دست دارین؟
بله، این برنامه که از بین وزارت محترم زراعت و وزارت صحت عامه شریک است و عموما در بخش پرندگان و حیوانات وزارت محترم زراعت کار میکند که نظر به هماهنگی که ما هم روشان داریم همچنان اقدامات کرده ولایت خوست و ولایت کابل و در دیگه ولایاتی که واقعیت ثبت شده همراه مردم کار میکند که چطور حیوانات اهلی مریض نشود از حیوانات پرندگان وحشی. و همچنان ما در اونمو مناطقی که مشکلات وجود داره در کلینیک ها همراه دکتر سیبا کار کردیم. اگر امراض در بین انسان ها نسبتا به سالهای گذشته بیشتر می شود برای ما راپورت میته و همچنان همراه شان کار می شود که حفظ و صحه را مراعات بکند بیشتر که انتقال امراض از حیوانات به انسان ها و انسان ها به انسان ها کمتر باشد.
فعلا وضعیت انفلانزا انسانی در بین مردم طبق گزارش هایی که شما دارین چی هست؟ آیا شمار زیادی را مبتلا کردن؟ این مردم بیشتر که مبتلا شدن در کدام ولایت هستن؟
قسمی است که در زمستان عموما در افغانستان در وقت زمستان ما کیس ها و واقعات انفلوئنزا و امراض تنفسی را بیشتر داریم و ما تقریبا 9 سنتر داریم که از اوجا برشان گفته شده که تمام واقعات زکام و امراض تنفسی که شدیدتر می شود از او ما سمپل می گیریم. تا بال 89 سمپلی که ما داریم از انفلوئنزای مثبت از H1 و N1 بین انسان ها که تقریبا نرمال زکام واری هست. یک وقت در سال 2009 اونمو یک پاندیمی تشکیل داده بود خو لیکن علی وام شده بین انسان ها. دیگه از اونو زکام ما داریم واقعیت و اونو نرمال است که سالای گذشته هم چنان داشتی.
تشکر جناب عطاالله سعیدزی، مسئول سیستم معلومات صحی وزارت صحت عامه افغانستان.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در ادامه گزارش‌ها، سازمان بین المللی کار می گوید که پس از سپری شدن سال آ میزان بیکاری در سطح جهان در حال باثبات شدن است. به گفته این سازمان میزان بیکاری در جهان به دلیل رکود اقتصادی کشورها در گذشته بی ثبات بوده است. در همین حال سازمان بین المللی کار هشدار داده است که میزان بیکاری در بسیاری کشورهای جهان هنوز هم به سطح بالای باقی خواهند ماند. لیزا شلاین خبرنگار صدای امریکا از مقر این سازمان در ژنو گزارش دارد که برگردان دریان را از میرویس رحمانی مشنوید.
در حالی که در بازارهای جهانی کار نشانه هایی از بهبود دیده می شود، سازمان بین المللی کار می گوید که هنوز هم بیش از 192 میلیون نفر در سطح جهان بیکار می باشد. وضعیت در کشورهای انکشاف یافته بهتر است. سازمان بین المللی کار می گوید انتظار می رود که میزان بیکاری در کشورهای ثروتمند دنیا به 5.5% در سال روان میلادی کاهش یابد که پایین ترین سطح بیکاری از سال 2007 میلادی یعنی آغاز بحران اقتصادی جهان خواهد بود. وضعیت کار از بسیاری زوایا در کشورهای روبه انکشاف نیز بهتر شده است. اما سازمان بین المللی کار هشدار می دهد که رشد میزان اشتغال در این کشورها همسان با سرعت تعداد روبه افزایش افرادی که به تازگی وارد بازار کار می شوند نخواهد بود. گای رایدر، رئیس عمومی سازمان بین المللی کار می گوید که او به ویژه در مورد افزایش میزان اشتغال دارای کیفیت پایین نگران می باشد. او گفت که حدود 1.4 میلیارد نفر در شغل‌های آسیب پذیر مشغول کارند. یعنی این تعداد افراد در شرایط بد و دشوار و در بدل معاش بسیار کم و بدون مسئولیت کاری مشغول کارند. او افزود که در کشورهای روبه انکشاف از هر 4 کارگر 3 تن آن در این گونه کارها مشغول می باشند.
Very much more effort needs to be made to improve the quality of jobs. Despite the uptick in economic and employment growth, which is welcome, working conditions are failing.
تلاش های بسیار زیاد را باید به خرج داد تا کیفیت کارها بهتر ساخته شود. با وجود افزایش میزان رشد اقتصادی و اشتغال که از آن باید استقبال صورت گیرد، شرایط کاری برای بسیاری مردم جهان بهتر نشده است. علاوه بر این، پیشبینی رشد میزان اشتغال در صنعت عرضه خدمات می تواند سهم بسیار اندکی در بهبودی کیفیت کار داشته باشد.
بر بنیاد گزارش سازمان بین المللی کار، فقر کاری که عبارت از کسب درآمد پایین تر از خط فقر می باشد، در کشورهای انکشاف یافته در حال کاهش است. اما پیشرفت ها در پایین شدن سطح فقر کاری در کشورهای روبه انکشاف بسیار آهسته به نظر می رسد. گزارش می افزاید شمار افرادی که در فقر شدید، یعنی با درآمد کمتر از 3 دلار در روز به سر میبرند، تا چندین سال آینده به بیش از 114 میلیون نفر باقی خواهد ماند. در گزارش سازمان بین المللی کار آمده است که شکاف جنسیتی در بازارهای کار جهان هنوز هم بسیار عمیق بوده و انتظار می رود که زنان در مقایسه با مردان هنوز هم در کارهای با کیفیت و معاش پایین مشغول بمانند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، اداره پناهندگان ملل متحد هشدار می‌دهد که برگشت صدها هزار پناهجوی روهینگایی در بازار کاکس بنگلادش به میانمار به خاطر قبل از وقت است که مسئولیتشان هنوز تضمین شده نمی‌تواند. لیزا شلاین، خبرنگار صدای آمریکا از دفتر مرکزی این اداره در ژنو، گزارش دارد که برگردان دریان را محمد احمدی تقدیم می‌کند.
بیشتر از 650 هزار پناهنده روهینگایی برای فرار از خشونت و تعقیب در میانمار از ختم ماه اگست به بازار کاکس بنگلادش متواری شدند. اداره پناهندگان ملل متحد گزارش می‌دهد که ورود پناهندگان از ایالت شمالی راخین به بنگلادش اگرچه به سرعت کندتر است، اما ادامه دارد. دو ماه قبل حکومت‌های میانمار و بنگلادش در مورد برگشت داوطلبانه پناهجویان به میانمار توافق کرد. این عملیات قرار بود سه‌شنبه آغاز شود، اما مقام‌های حکومتی بنگلادش بنابر گزارش‌ها روند بازگشت را به تعویق انداخته است. کمیشنری پناهندگان ملل متحد میگوید که از حالا به بعد محافظت لازم برای مردم به برگشت به خانه‌هایشان در شرایط حاضر وجود ندارد. ادریان ادوارد، سخنگوی این اداره، به صدای آمریکا گفت که اوضاع برای برگشت داوطلبانه مسئول و دوامدار میسر نیست.
Anxiety is high in the refugee community in Cox.
آقای ادواردز گفت عصبانیت در جامعه پناهندگی در بازار کاکس بالاست و آن وضعیت خطر احتمالی را اگر به درستی اداره نشود به دنبال خواهد داشت. سخنگوی اداره پناهندگان ملل متحد گفت راه‌های حل این بحران در نهایت متوجه میانمار است. آنچه آنها نیاز است در میانمار به آن توجه کنند آن است که محافظت تضمین شده‌ای که مردم توقع آن را دارند به درستی عملی شود. او گفت که در حال حاضر این محافظت تضمین شده وجود ندارد. کمیشنری پناهندگان ملل متحد دسترسی بدون محدودیت را به ایالت شمالی راخین میانمار تقاضا دارد تا آن اداره بتواند به شرایط برگشت دسترسی داشته باشد. این اداره میگوید که حضور در آن ساحات به کارگران امداد در رسیدگی به نگرانی مشروع امنیتی پناهندگانی کمک میکند که فکر برگشت به وطنشان را دارند. برای اکنون این اداره از برگشت شتاب زده هشدار داده، میگوید که خطر احتمالی شیوع دوباره خشونت نباید نادیده گرفته شود.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های نخست برنامه دری رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. حالا برنامه پشت آماده نشر است. با رادیو آشنا صدای آمریکا باشید.
آمریکا